أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الطاهر. قال الشيخ في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء في الفصل الذي عقده لبيان أنه تعالى تام بل فوق تمام، در فصل 11 بس در این بود که این که شیء هم عاقل است هم عقل است هم معقول، این سه عنوان که برای یک شیء صادق است، این موجب کثرت در ذات اون شیء نمی شود که ذات مرکب از چند جز باشه. و همینطور این عنوان سگانه موجب کثرت در اعتبار ذات نمی شود که حیثیت های ذات فرق بکنند. فرمودن بحث یه وقت در این است که شیء واحد که عاقل است خود را تعقل می کند که عاقل و معقول و عقل است، یه وقت شیء که عاقل است غیر را تعقل می کند. آنگاه که خود را تعقل بکند در اینجا بدون هیچ دغدغه‌ای عقل و عاقل و معقول هست. فخر رازی در نوع این مباحث ایشون فرمایشاتی فرمودن که مرحوم صدر المتعلمین فرماین خب حرف سنگینه، حرف اعتاد عاقل و معقول سنگینه، هضمش برای همه نیست، اما درباره اونجا که عاقل خودش رو تعقل بکنه فرمایشات ابن سینا این مطلب آمده. ایشون خیلی تحقیقی و تفصیلی این مطلب را فرمودند. تعجب از اینجاست که فخر رازی رازی با این فرمایشات ابن سینا باز هم براش مطلب حل نشد. ابن سینا در فصل ششم مقاله هشتم از الهیات شفا فصل رو منعقد فرمود در بیان اینکه حق تعالی تام است بلکه فوق تمام است. تمام اون موجودی است که تمام کمالات دیگران را او دارد. فوق تمام یعنی اون موجودی که جمیع کمالات متصور را دارد و تمام کمالات دیگران را هم او تأمین می کند، ولی موجود تام موجودی است که همه کمالات را دارد. در بحث‌های گذشته اشاره شد که موجودات را که تقسیم کردن گفتن یا ناقص است یا مستکفی است یا تام است یا فوق تمام. ناقص موجودی است که کمال را ندارد، مستکفی موجودی است که این کمال را دیگری از دیگری گرفته، تام موجودی است که همه کمالات را خودش دارد، یعنی با این کمالات ایجاد شده. فوق تمام این دو ویژگی درباره او هست، یک جمیع کمالات متصور را داراست، دو تمام کمالات دیگران را او تأمین می کند. این فوق تمام دو فرمایشات آقایان همونیست که آقایان اهل معرفت و در جوامع روایی ما آمده تعبیر میکنن از او به قیوم. قیوم همون فوق تمام این آقایان است که بارا به عرضتون رسید. قیوم اون حقیقت است که قوام خودش به خودش هست، یک و قوام همه موجودات به اوست. فوق تمام هم موجودی که حقیقتی که جمیع کمالات متصور را داراست و تمام کمالات دیگران را هم او تأمین می کند. فصل ششم رو ابن سینا در این موضوع منعقد کردن. فصل ششم مقاله هشتم، کمالی که منظور است نداره، کمالی که مورد نظر است رو نداره، ناقصه، یعنی کمال مورد نظر نداره. یه وقت از این کمالی که نداره رو از دیگری گرفته، یه وقت نه، خودش داره، از دیگری هم نگرفته. از دیگری نگرفته یعنی از مثل خودش نگرفته. حقیقتیست که موجود ابداعی است که با این کمالات ایجاد شده است، که مفارقات اینجورن، قبول اینجورن، فرشته ها اینجورن. اما فوق تمام خب خیلی فرق میکنه. ابن سینا در این فصل ششم که فصل مبسوطی است، ابتدا حرف این است که حق تعالی عاقل است، بعد می فرماد معقول است. من دو قسمت اول روشون نیاوردم. هو معقولون محض، هو معقولون محض، هو یعنی حق تعالی معقول محض است، یعنی در تعقل او نیازی به ارتسام صورت نیست. چون عنوان معقول محض، حالا یه وقت است که شی معقول هست، منتها نیاز به تقشیر دارد، نیاز به تجلیل دارد، ارتسام صورتی از او لازم است. اما اون شیی که قبلا هم گفتیم مجرد قائم به ذات باشد، او معقول به ذات است، معقول محض است، در تعقل او نیازی به ارتسام صورت نیست. چرا حق تعالی معقول محض است؟ لأن المانع من کون شی معقولا هو ان یکون فی مادت و علائقا و هو المانع ان یکون عقلا. مکرر مطرح شده چه چیزی مانع از تعقل است که شیء عاقل بشود یا معقول بشود؟ فرمودن اون ماده و علایق مادی است که مانع تعقل است. چه شیء بخواهد معقول بشود، چه شیء بخواهد عاقل بشود. شیء تا زمانی که گرفتار ماده است عاقل نمی‌شود، تا زمانی که اسیر ماده است معقولم نمی شود. لأن المانع من کون شی معقولا هو ان یکون فی مادت و علائقها، علائق ماده، و هو این ماده و علائق ماده المانع ان یکون عقلا. چون عقل یعنی حضور، عقل یعنی شهور، عاقل هم هست، یعنی شاهد و حاضر. این که می‌فرماد و هو المانع، چون الان ما داریم مانع معقول رو معرفی می‌کنیم، می‌گوییم مانع معقول ماده است، می‌فرماد مانع عاقل هم همینه که قبلا گفتیم. خب پس مانع مشخص شد در عاقل و معقول. حالا یک شیئی که مبرای از ماده است، منزه از ماده و علاقه ماده است، قهرن این شیء هم میتونه عاقل بشه و هم میتونه معقول بشه. فالبریو عن المادته والعلائق المتحقق بالوجود بالوجود المفارق هو معقول لذاتی. پس اگر شیء مبرای از ماده و علائق ماده بود، المتحقق عبارت المتحقق بالوجود بالوجود المفارق یعنی مفارق از ماده بود، هو معقول لذاتی. این معقول لذاتی همونی که تو عبارت اول فرمود معقول محض. ولأنه عقل لذاتی، چون دیگه الان این مبرای از مانع است، مانع تعقل ماده بود، وقتی ماده نیست، نه اینکه فقط مانع برای معقول بلکه مانع برای عقل هم نیست. ولأنه عقل بذاتی و هو ایضا معقول بذاتی فهو ایضا معقول ذاتی. بالاخره اگر یک شیء عاقل بود، اولا و به ذات خودشو تعقل میکنه، خودشو تعقل میکنه، غیر خودشم تعقل میکنه. اگر یک موجودی توانایی تعقل غیر خودش را داشت، یقینا این خودش را تعقل کرده، چون تا خودش را تعقل نکند تعقل غیر برای او ممکن نیست. ولأنه عقل بذاته و هو ایضا معقول بذاته فهو ایضا معقول ذاته. پس بنابراین فذاته عقل و عاقل و معقول. بعد آنها می‌فرماید سخن از وحدت است نه اتحاد، یعنی این نیست که سه چیز جدایند که با هم متحد شدن، نه، وحدت این سه امره. لا ان هناك اشیاء متکثرتن، بلکه یک شیء است از حیث واحده و از جهت واحده عقل است و عاقل است و معقول. نکته های ظریفی تو عبارت ابن سینا الان اینجا هست که این از ایشون خیلی کار میرسه. لا ان هناک اشیاء متکثرتن، حرف اتحاد نیست، حرف وحدت است. و ذالک، چرا اینجور تکثری نیست، اشیاء متکثری نیست؟ و ذالک لانه بما هو هویتون مجردتون عقلون. این شیء به ما هوبر میگرد، خودش یه هویت مجردهی داره که عقل است. و به ما یعتبر لهو انه هویته المجردت لذاتی فهو معقول لذاته. و از اون جهت که و به ما یعتبر لهو برای این شیء این که انه هویته المجرده این لذاتیست و باقا معقولون، چون اگر یک شیء مجرد بود مادی نبود معقول لذات هم هست. این دو، و به ما یعتبر لهو ان ذاته لهو هویت مجردتون و عاقل لذاته. و از این جهت که ذات او ان ذاته لهو برای او یه هویت مجرد است، ذاتش برای خودش، این میشه عاقل و عاقل ذاته. فإن المعقول هو الذي موقعیته المجرده للشیئین، فان المعقول معقول آن است که پیش چیزی یا کسی حاضر باشد دیگه. خبر معقول همین رو تعریف میکنیم دیگه. صدای بیرون بسنه که کم شده، کنیم در رو باز کنیم. فإن المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء. خیلی تعریف جامع و کوتاهی برای معقول. معقول آن است که پیش چیزی یا کسی حضور داشته باشد، حاضر باشد. عاقل چیه؟ والعاقل هو الذي له ماهیت مجردتون لشیئن. عاقلونه که ذات او چیزی است که یک امر مجردی برایش حاضر باشه. معقولونه است که برای کسی یا چیزی حاضر است. عاقلان است که یک امر مجردی برای او حاضر باشه. بل عاقل هو الذی له ماهیت مجردتون لشیئن و لیس من شرط هذا الشيء ان يكون خوب او آخر. این بحث رو الان ایشون تفصیل میدن. وقتی ما میگوییم عاقل، حقیقت عاقل این است که ذات او چیزی است که یک امر مجردی برایش حاضر باشه. دیگه در اینجا شرط نشده این امر مجرد خودش باشه یا غیر خودش، چنین شرطی که در اون نیست. در عنوان عاقل بودن شرط نیست که خودش برای خودش حاضر باشه غیر خودش. اون که شرطه اینه که حضور یک معقول برای او، حضور یک مجرد برای او، خواه خودش خواه غیر خودش. لذا می فرماد ولیس من شرط هذا الشيء که عاقل است ان یکون هو خودش باشد او آخره یه غیر خودش باشه، بل شیئان مطلقا اعم من هو او غیره. حالا این سمری که الان اینجا گفتیم عقل و عاقل و معقول با این تعریف، حالا فل اول تعالی، چون در اصطلاح این آقایان بر تعالی دامن میگفتن اول، اول تعالی. فل اول تعالی به اعتبار که ان له ماهیتا مجردتا لشیئن هو عاقل. این اعتبار، وقتی شما درباره تعالی با چه اعتباری بخواهید او را ببینید، هل اول تعالی به اعتبار که، یعنی جناب عالی که میخواهید او را ملاحظه کنید با چه اعتبار؟ اگر شما اعتبارت این بود که ان له برای اول تعالی ماهیت مجردی است، ان له ماهیتا مجردتا لشیء، به این اعتبار میشه هو عاقل، چون چیزی برای او متعقل کرده. و به اعتبار که ان ماهیته المجرده لشیئن فهو معقول. چون اگر شما از این جهت او را دیدید که ماهیت مجرده او برای چیزی است، خب میشه معقول. اون اصل رو فرمود، الان داره تطبیق میکنه دیگه. و هذا الشیء هو ذاته، خودش میشه فهو تعالی عاقل. بأن له الماهية المجردة التي للشيء وهو ذاته، ومعقول بأن ماهيته المجردة هي للشيء هو ذاته. خب پس از اون جهت میشه عاقل، از این جهت میشه معقول، و این شیء هم خودشه. یعنی اینجا در باره حق تعالی تعقل خودش، حضور خودش نزد خودش، و هاز الشیء و ذات و کدوم شیء؟ همون شیء مجردی که در اولی گفتیم برای او، در دومی برای او که از اون جهت معقول بودنش، و هاز الشیء و ذات او. پس بنابراین فهو تعالی میشه عاقلان. یعنی چه عاقل؟ یعنی به ان له برای اوست الماهیت المجرده، اون ماهیت مجرده ای که الذی لشیء برای شیء است، و هو یعنی همون له که ماهیت مجرده است، و هو ذات اون خودشه دیگه، غیر خودش که نیست. و همینطور و معقولون به این معنا که به ان ماهیت اول مجردته هیه لشیئن این هم موزات. و کل من تفکر قلیلا علم ان العاقل یقتضی شیئا معقولا. خب فرمایش ابن سیناست دیگه، میفهمد با کمترین تفکر این مطلب روشن میشود که اقتضای عاقل بودن این است که معقول هم باشه. نمیشه چیز عاقل باشه معقول نباشه. مگه شرط معقول بودن چیه؟ منزه‌ای از ماده بودن. مانع معقول بودن مگه چیه؟ ماده. اگر عاقل بود که مانع عاقل بودن هم ماده است، اگر عاقل بود یعنی مانع را نداشت، خب مانع معقول بودن هم نداره دیگه. اگر عاقل بود معقول هم نمیشه ما چیزی رو پیدا کنیم که عاقل باشد، یعنی شرایط عاقل بودن رو داشته باشد ولی معقول نشه. و کل من تفکر قلیلا علم ان العاقل یقتضی شیئا معقولا. حالا و هذا الاقتضاء لا يتضمن ان ذلك الشيء آخر او غبه. عاقل معقول میخواهد، خواه خودش یا غیره. دیگه در عنوان عاقلیت که این شرط نیست حتما باید خودش رو تعقل کنه یا غیر رو تعقل کنه. و هذا الاقتضاء یعنی اقتضای عاقلیت لا یتضمن این که ان ذلک شیء آخر و غیر او باشه او هو یا خودش باشه. بل این حالا یعنی مثال های دیگه ایشون میارن، بل المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکن لم یکن نفس هذا الاقتضاء یوجب ان یکون شیئا آخر او هو. در مسئله حرکت این که میگوییم محرک میخواهد، بل المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکا، این به صورت کلی محرک میخواد. در این محدوده نهفته نیست که حالا این محرکش خودش باشه یا غیرش باشه. البته برهان در اینجا برهان دیگر اقامه میشود که مثلا متحرک نمیتونه خودش محرک خودش باشه. میفرماد این یه بران دیگر باید اثباتش حرف دیگر است، و الا در این عنوان و مفهوم اینکه متحرک محرک میخواهد در خود این نهفته نیست که غیر باشه یا خودش. حالا اگه شما یه دلیل از خارج آورید و در این مورد نمیشه خودش باشه، حرف دیگر هست. بل المتحرکو از اقتضا شیئا محرکن لم یکن نفس هذا الاقتضا یوجب ان یکون شیئا آخر غیر باشه او، بل نوع آخر من البعث یوجب ذالک. یعنی این ذالک، این که اگر بفرمایید متحرک محرک میخواهد و این محرک خودش نمیتواند باشد، این یه بحث دیگری است، یه دلیل دیگر میخواهد. بل نوع آخر من البعث که یوجب ذالک، را این ذالک یعنی تعدد یا وحدت، اقتضای تعدد بکنه یا وحدت بکنه، یه بحث دیگر. و یبین انه من المحال ان یکون ما یتحرک هو ما یحرک. این و یبین یعنی در اون بحث دیگر، این که فرمود بل نوعون آخر من البس، در اون بس که جدای این حرفه، اونجا تبیین میشه به این که محال است این که شیئی که متحرک محرک خودش باشه. نه، حتما باید محرک غیر از متحرک باشه. و یبین انه من المحال ان یکون ما یتحرک و ما یحرک، محال است این. ولذالک لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد ان فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته الى وقت او قام البرهان على امتناعه. می فرماد از این جهت که ما گفتیم در نفس این اقتضا این نهفته نیست، ذالک اشاره به این است، ممتن لم یمتنع ان یتصور، یعنی ممتنع نیست تصور این، ان یتصور فریق لهم عدد. این فریق لهم عدد، ما گاهی در ادبیاتمون معابراتمون میگیم که مثلا اینها که عددی نیستن، مثلا حالا یه گروه سیاسی است، یه فرقه است، افرادی، یه دهی سرصدایی دارن، مخالفت دارن، میگیم اینها که عددی نیستن. این که عددی نیستن میخوام بگیم که قلیلن، یعنی خیلی مهم نیستن. در مقابل این هست، اگر اینها عددی نیستن، گاهی میگم نه اینا عددی هم، این قابل توجه هم. این که میفرماد فریق لهم عدد، یعنی گروهی که قابل توجه هم، نمیشه بگیم که اینا عددی نیستن، نه عددی هستن. ولذالک لم یمتنع ان یتصور فریق که لهم عدد، چی رو؟ که ان فی الاشیاء، در بین اشیای عالم تصور بشود شیئی که محرکن لذاتی، یعنی بشه تصور بکنیم شیئی خودش را تصور محرکن رو حرکت بده، شیئا محرکن لذاتی، بله این تصورش در مقام اول هست، الا وقت ان قام البرهان الا امتناعی، تا اینکه به وقتش به جاهش اون بحث دیگر مطرح بشود، یعنی اتحاد محرک و متحرک محال است. این الا وقتم که قام البرهان الا امتناع. ولم یکن نفس المتحرکه و المحرکه یوجب ذالک، پس خود متحرک و محرک موجب این نیست. از کان المتحرک یوجب ان یکون له محرکون بلا شرط انهو آخر و او قبر، برای اینکه متحرک بودن یوجب ان یکون لهو محرکون، ایجاب میکنه که محرک بشه بشه. عنوان متحرک بودن در اون شرط نیست که این که اقتضاء و ایجاب محرک را داره خودش باشه یا غیر خودش. بلا شرط انه آخر و اون محرک غیرش باشه او هو خودش باشه. والمحرک هم یوجب ان یکون له شیء متحرک عنه، از این جهت محرک هم ایجاب میکنه که شیئی باشد که این او را حرکت داده. این هم بلا شرط انه آخر و او هو، این هم شرط نیست که محرک خودش رو حرکت داده یا غیر داده. و کذالک المضافات، دیگر از اضافه هم همینطوره. نعرف و اسنیت ها لامرن لا لنفس نسبت و الاضافت المفروضت فزن، همینطور از دیگر از اضافه ها که دانسته می شود اسنیتشون، اون لامرن یعنی دلیل دیگر، لا لنفس نسبت، از نفس نسبت و اضافه مفروض اسنیت معلوم نمی شود، اسنیت اونها به امر دیگره. انتها فرمایش ابن سینا. حالا این یه مقدار فرمایش رو نقل کردن، یه مقدار فرمایششون رو بعدم باز ادامه میدن، یعنی فرمایش ادامه فرمایش ابن سینا در فتششون رو یه دو صفحه دیگه باز بیان میدن. و معهازت توضیح و تأکید و معهازت توضیح و تأکید البالغ فی وحدت جهتی العاقلیت و المعقولیت فی ذات المجرده التي عقلت ذاتها رجع صاحب التشکیل قائلا. فرماد با اینکه ابن سینا در این مورد که عاقل خودش را تعقل بکند، فرمایششون را اینجور باز روشن تفصیلی بیان کردند، معذالک باز میبینیم که فخر رازی انقلتاش را شروع کرد، این مطلب براش حل نشد. حالا حل نشدن مطلب همیشه از این جهت نیست که بیان گوینده کافی و وافی مثلا نیست، هضم مطلب یه حرفی است، کسی ظرفیت یه هضم یه مطلبی رو داشته باشه. بله حالا اگر گوینده مبین، واقعا مبین باشه، بیان بکنه، روشن بکنه، خب راحت‌تر انسان میگیره. اما سنگینی مطلب اگر کسی نتوانست هضم کند، حالا بیانم هر چقدر روشن باشه برای او فرقی نداره. چه اینکه مثلا حالا ملاحظه بفرمایید، سنگینی کتاب علمی عربی رو اگه کسی با ترجمه کنه سنگینی مطلب که حل نمیشه. بعضی فکر میکنه اگر یک کتاب عربی سنگین رو ترجمه کردن خب این کتاب دیگه حل شد. و اینم یکی از معضلات جامعه هم هست که یکی از دوستانمون نقل میکرد، میگفت چند وقت پیش، چند سال پیش، میگفت تو تهران تو جلسه یه آقای اومده گفته که مثلا درس اخلاق و عرفان و اینا تقاضا کرده و خیلی اصرار و مصر و چه. بعد گفتیم حالا مثلا چطور خوندید، کجا هستی، چه کتابی. بعد دیدیم که از بغلش این کتاب در آورده، ترجمه مصباح الانس رو، گفته این کتاب رو برای ما درس بگید. حالا کسی که مثلا یه جام معراج ساده‌ای نخونده هنوز، یه جام ساداتی ندیده هنوز، فکر کرده که حالا این مصباح الانس دیگه آخرین کتاب عرفانی کلاسیک نظریست دیگه، ترجمه این کتاب رو بغل کرده میگه که این کتاب رو برای ما درس بگو، فکر کرده حالا که ترجمه شد دیگه. آقا آقای فخر رازی مشکلش این نیست که ابن سینا این رو به صورت متن گفته باشه، تفصیل اصل مطلب براش قابل حل نیست، چون برای بعضی افراد واقعا رهزنهایی است که اینها خودشون هم باید متوجه نمیشن، یه رهزنهایی پیش میاد خودشون هم متوجه نمیشن و گاهی هم مشکل اینه که مطلبی رو هضم نمی کنن، نمی فهمن، بعد میگن ما فهمیدیم و این غلطه است، اینش مشکله. خیلی از این آقایانی که مخالفت میکنن با فلسفه و عرفان و اینها نمی فهمن و گمان میکنن که فهمیدن و قضاوت میکنن که این باطله است. خیلی مشکل زاست برای انسان تو مسائل علمی. لذایشو می فرمود که آقای فخر رازی و معهازه توضیح و تأکید البالغ که ابن سینا داشت در وحدت دو جهت عاقلیت و معقولیت در ذات مجردهی که خودش را تعقل می کند، معهازه توضیح و تأکید رجع صاحب و تشکیل قائلن، ایشون شروع کرده به اینجا برهان اقامه کرده بر ابطال این همه توضیحی که ایشون داده برای او حل نشده، برای خودش برهان اقامه کرده که شیء واحد که عاقل است محال است که معقول بشود. عاقلیت به یک جهت و اعتبار است، معقولیت به یک جهت و اعتبار است. ایشون برهان اقامه کرده که ان الشیء اذا عقل، حالا برهان ایشون هم نمیشه دست به کار، حالا باشه انشاءالله فردا برهان فخر رازی رو بکنیم ببینیم چه البته نبه بشیم. والحمدلله رب العالمین.